طریق میزبانی میکنیم از جناب آقای مهرداد مهرابی، کارگردان انیمیشن شب و اندوه، یکی از کارگردانان انیمیشن شب و اندوه. درود میفرستیم به جناب آقای عماد رحمانی هر جایی که هستند و همچنین جناب آقای بنیامین شجاعی، طراح کاراکتر در قالب تولید بازی‌های رایانه‌ای و البته همراهی با همین انیمیشن شمشیر اندوه، و البته جناب آقای حسین محمدیانی هم که در مقام کارشناس و منتقد برنامه شرف حضور داره. خب اگه اجازه بدید کمی نگاهمون رو بازتر بکنیم از شمشیر و اندوه به حوزه آثار پویانمایی در کشورمون. درسته هر دو عزیز فرمودید که نخستین تجربه تولید یک پویانمایی بلند بوده، ولی دستی گرم در حوزه بازی‌های رایانه‌ای داره. اگه بخوایم فضای، من نخست با شما جناب شجاعی عزیز همراه هستم، سپس روایت آقای مهرابی رو میشنویم و بعد نقد و تحلیل جناب آقای محمدیانی رو، اگه بخوایم فضای رشد و پیشرفت عزیزان حوزه پویانمایی کشورمون خاصه تو این چند سال اخیر مورد یک عیارسنجی قرار بدید، چه با زاویه دید تجربه حوزه فعالیتتون در مقام یک طراح شخصیت، طراح کاراکتر، و چه عزیزی که دیگه دستی گرم در حوزه تولید یک اثر داشتید و مدام شنیدن مثلا مسئله کوچ هنرمندان انیمیشن یا طراحان بازی‌های رایانه‌ای به خارج از کشور، برخی از مطالبی که راجع به عزیزان گفته میشه که حتی در داخل کشور اگر کار میکنن مثلا دستمزدشون رو دارن به دلار میگیرن نه به ریال و نظایری از اینه. من میگم تمام این مؤلفه ها رو مد نظر داشته باشید اگر امکان داره، و بعد هم یک عیارسنجی از زاویه دید شما هم بفرمایید.
خواهش میکنم. موضوعی که حالا شما فرمودید بس این که ما خیلی واقعا هنرمند زیادی داریم که همین الان در ایران دارن کارهای دلاری انجام میدن برای شرکت های خیلی بزرگ، و اصلا اسمان شرکت هایی که میشنویم و آثار واقعا تعجب میکنی که واقعا ایرانی ها دارن کار رو انجام میدن و خیلی هم میشه به خودمون ببالیم بابت این قضیه، هم یه مقدارم افسوس داره که چرا خودمون نمیتونیم واقعا از این عزیزان استفاده بهتر درستری بکنیم. ولی در کنارش حالا همونجور که من اول خدمتون عرض کردم، ما موقعی که خواستیم کار رو به صورت بین‌المللی آغاز کنیم، خدا رو شکر چندین اثر خیلی عالی تو همون دوره بیرون اومدن و واقعا مسیر رو هم صافتر کردن، همین که آثار خیلی جذابی بودن. همین پسر دلفینی که شما فرمودید، کار آقای محمد خیراندیش، بالاخره استاد ما هستن، ایشون هم
درود میفرستیم به جناب خیراندیش،
هم تو بخش کاراکتر هم تو بخش کارگردانی واقعا کاربلد هستن، و همینطور یک انیمیشن مثل بچه زرنگ که واقعا از هم از لحاظ کیفیتی هم از لحاظ داستانی یه انیمیشن خیلی جذاب، و هم یه نکته خیلی مهم که الان تمام انیمیشن های بین‌المللی رعایت میکنن و ما هم حالا سعی کردیم تا حدی رعایت کنیم، این که هم به درد کودک و نوجوان بخوره و هم مخاطب سنین بالاتر رو پوشش بده. سعی کردیم که ما یه ساختاری رو پیش بگیریم که ما هم جزو این تیم ها بتونیم و جزو این آثار بتونیم که خودمون رو بالا بکشیم و بتونیم یه اثر بین‌المللی داشته باشیم، و جوانایی که داریم واقعا و دارن تو این صنعت کار انجام میدن واقعا دستمریزات دارن با امکاناتی که دارن، امکانات ما به نسبت باز هم خیلی کمتر از خیلی از کشورهای دیگه است هنوز، چه لحاظ نرم افزاری چه لحاظ سخت افزاری، ولی با همین محدودیت ها یه شاهکارهایی رو ما یه موقعی میبینیم در یک تایم هایی که اصلا نمیشه، یعنی واقع جور در نمیاد که مثلا شما یک پروژه رو برای یک نفر تعریف میکنی بله. و با محدودیتی که اون شخص داره تو نصف اون زمان تحویل میده، در صورتی که مثلا توی یک کار بین‌المللی ممکنه اون زمانی که شما دارید یک سوم زمان اصلی اون درست. کار بوده باشه درست. از این لحاظ تواناییمون میشه گفت حرف نداره تو دنیا، حتی از کشورهای دیگه که خیلی حالا در حال توسعه هستن مثل چین حالا توی این زمینه و هند، ما خیلی افرادی داریم که میتونن قشنگ باهاشون رقابت کنن از لحاظ چه از لحاظ تکنیکی چه از لحاظ هنری، و شرکت‌های خیلی بزرگی از این عزیزان استفاده می‌کنند برای کارش.
بسیار عالی، سپاسگزارم. یه لحظه نمیدانم شما رو همین گونه خطاب قرار میدم، اگر احیانا فکر میکنید که پاسخ دادن به این سوال الان مناسب نیست، شما همین اختیار رو تمام و تمام دارید که این سوال رو پاسخ ندید. یه لحظه من میتونم شما رو از فرایند تولید یا از تیم تولید شمشیر و اندوه بیرون بگذارم و در مقام یک فعال، حتی یک مخاطب شمشیر و اندوه، این پرسش رو از شما داشته باشن که فکر میکنید شمشیر و اندوه میتونه برای حضور در بازارهای بین المللی در ارتباط گیری با مخاطب یا اصلا ارزش دستی گرم و موفق داشته باشه؟
اگه به عنوان مخاطب فقط صرفا بخوام بهش نگاه کنم، از چه از لحاظ بصری؟
بله،
یعنی اون چیزی که اولین دیدی که یک مخاطب میبینه که برای اینکه ارزش بذاره برای اون محصول یا حالا اون فیلمی که هست که بخواد ببینتش، واقعا در مرحله اول اون کار انجام میده که مخاطب رو حداقل برای چندین دقیقه
بسر
حالا چه تلویزیون چه حالا پرده نقره نگه داره. و از لحاظ داستانی و حالا روایت کلی که داره اتفاق میفته، چون خیلی روایت سریع اتفاق میفته و جایی رو ما خیلی سعی کردیم کند نکنیم، خیلی کش ندیم که کسایی که حوصله کمتری هم دارن بتونن پای کار بشینن. سعی کردیم اکشن کار رو تا حدی جذاب کنیم، صحنه اکشن خوبی داشته باشه، در این حال روایت از روایت پرت نشه بیرون مخاطب. به نظر خیلی میام لازم بیننده بخوام نگاه کنم، سعی کردیم تمام این موضوعات رو رعایت کنیم و حتی بررسی کنیم با آثاری که شبیه به آثار شمشیر اندوه هستن، آثار بین‌المللی خدمتتون عرض می‌کنم و تا حد زیادی استانداردش رو رعایت کردیم. و من خودم شخصا اگه می‌دیدم چنین اثری رو به صورت حالا چند دقیقه کوتاه می‌دیدم، سعی می‌کردم تا آخرش ببینم، یعنی چه دلمون نمی‌زد.
اینو موافقم.
آره، اینجوری نیست نبود که بگم خب حالا دیگه ارزشی نداره پاشم برم، یا حالا شاید روایت خیلی روایت پیچیده‌ای نباشه، روایت کاملا یه روایت حالا میشه گفت بحث بین یک درام و یک عشق و یک خیانت هست که کاملا مخاطب اینو درک میکنه، یعنی احتیاج به حالا هوش یا ذکاوت خاصی نیست، موضوع خیلی خاصی رو نمیخواد حل کنه و این خیلی جامعه پسندترش میکنه، خیلی اون بازه بیننده هاش رو بیشتر میکنه اتفاقا. ولی در این حال کسی که واقعا آثار هنری زیادی میبینه یا خیلی اهل فیلم هست رو زده نمیکنه از کار و در حال اول نمیگه خب این اثر ارزش دیدن نداره.
بسیار عالی. حالا نگاه شما نگاه فنی بود که من باز هم تاکید میکنم برش تام و تمام تاکید دارم، من بیشتر نگاه محتوایی داشتم. حالا این رویکرد رو با جامع مهرابی عزیزم با اجازه جناب آقای جعفری حتما خواهم پرسید. خدمت شما عرض بگم یک رفت و برگشت درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی ما در شب چراغ ادامه خواهد داشت.
ای آینه شکوه خاک تو تربت بهشتی، ایران عزیز مادر من، ای جاری سبز آبایت، چون آینه در برابر من، نام تو نشان سر بلندی، ای آینه شکوه‌مندی، نام تو نشان سر بلندی، ای آینه شکوه‌مندی.
و 13 دقیقه و 20 ثانیه در شامگاه 18 بهمن 1402 خورشیدی زنده و مستقیم، شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با شب چراغ در خدمت شما هستیم. هشتمین برنامه شب چراغ و سومین شبی که و آخرین شبی که ورود کردیم به 42 جشنواره بین المللی فیلم فجر. به حال امسال یکی از وجوه متفاوت جشنواره 42 آثار متعدد و متکثر در حوزه سینمای پویانمایی بود. با افتخار در خدمت دو هنرمند در این عرصه هستیم، جناب آقای مهرداد مهرابی کارگردان پویانمایی شمشیر و اندوه، کاری مشترک به همراه جناب آقای رحمانی، عماد رحمانی بزرگوار این کار رو کارگردانی کردن، جناب آقای بنیامین شجاعی از طراحان شخصیت و البته از کسانی که دستی گرم در حوزه بازی‌های رایانه‌ای دارن. در استودیو میزبانی می‌کنیم همچنین جناب آقای حسین محمدیانی، کارشناس و منتقد برنامه، هم این افتخار رو داریم که با ایشون هم همراه باشیم. خب جناب مهرابی عزیز، رویکرد روایت شما رو هم در مقام کارگردان داشتید، حتی که شما هم صلاح میدونید خودتون اصلا از گروه تولید کننده کنار بگذارید، به عنوان یک مخاطب مواجهتون با مسئله شمشیر و اندو، شما رو بیشتر محتوایی دارم خطاب قرار میدم، فکر میکنید که این اثر بتونه دست گرم در حوزه اکران بین المللی داشته باشه؟
از نظر محتوای، یعنی خودم رو خارج از فیلم در نظر
بگیرم؟ لطف میکنید، لطف میکنید،
تلاشم،
چون میترسیم بعدن آقای جعفری گوش منو بگیره دیگه داستانه دیگه.
واقعیت از نظر محتوایی، حالا باز من بگم از این ورواز میگم، ولی سعی شده هر دو حالت محتوا رو در خودش داشته باشه، یک محتوای عمیق‌تر که شاید در نگاه اول خیلی مخاطب درگیرش نشه، یک منظورم میگم باز از طرف خودم میگم، آرمانی که در فیلم شکل گرفته و تأکید شده، یعنی محوریت اصلی داستان بود، و مخاطب عادی که شاید یک داستان انتقام رو و
یک تم جهان شمولیه
که داره دنبال میکنه و روایت پیچیده‌ای نیست، جذابیت‌های، حالا اینجا رو میتونم از نظر خودم بگم، جذابیت‌های بصری، اکشن، چیزهایی که حداقل انتظار دارم از یک اثری که خب جنبه یک فضای قدیمی ایرانی عربی، یه چیزی در مایه های داستان های هزار و یک شب رو داشته باشه، بتونه همچین فضایی برای من شکل بده، خب شاید برای دید من جذابتر باشه، و اون اتفاقات اکشن و جذابی که مثل حرکت های پارکور یا یک فضاهای اکشنی که سعی شده استفاده بشه، در واقع نمیشه گفت در سطح فیلم ها یا انیمیشن های روز دنیا سرشار از صحنه های اکشن و جذاب باشه. من یه ذره دور شدم از محتوا ولی برمیگردم.
اختیار دارید،
ولی خب
در حد یک محصولی که خب با مشکلات و محدودیت ها و به عنوان یک کار اولی هست، از نظر اینجور مسائل به نظر من در سطح قابل قبولی هست، چون داستان
بی تردید
تمرکز زیادی ویژه رو اکشن بودن نداره، ولی اکشن بودن یه جورایی مکمل و در واقع پیشبرنده داستانه به نظرم و تا حدودی جذاب و از نظر مخاطب به نظرم قابل قبول باشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. جناب محمدی، من خب شما رو با رویکردی خطاب قرار بدم که به نظرم نگاه شما در مقام کارشناس و منتقد میتونه هادی عرایز من باشه و بعد روایت دو مهمان عالی مقام رو در بیابیم. یکی از افتخاراتی که جناب آقای خزایی به عنوان رئیس محترم سازمان سینمایی، دبیر محترم جشنواره جناب آقای امینی، در نگاه کلانتر اصلا جناب آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ‌وارشاد اسلامی در مواجهه با جشنواره فیلم 42 داشتن، بر تنوع گونه های مختلف به عنوان آثار حاضر در این جشنواره تاکید داشته که ما شب‌های پیشین هم کمی به این مسئله پرداختیم، اما افزوده شدن بخش پویانمایی رو با اینکه ما خب یک جشنواره اختصاصی برای این مسئله داشتیم که البته الان خیلی کم رنگ‌تر شده، جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران رو، البته که خب در سینما حقیقت جشنواره بزرگ بین المللی مستند کشور و سینما حقیقت باز هم کارهای پویانمایی شاهد هستیم، تا چقدر حضور آثار انیمیشن رو در مهمترین و بزرگترین رویداد سینمایی کشور، چون باید بپذیریم جشنواره فجر این دو صفت رو با خودش یدک میکشه، مفید میدونید؟ من به تنوع بخشی کاری ندارم، شاید حتی حس رقابتی که میتواند میان دستاندرکاران همین حوزه با خودش به همراه داشته باشه، ما اینکه بخش رقابتی نیستش. بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم. عرضم بزرگت، من این رو خیلی جدا از ساختار کلی سینمای ایران نمیبینم.
درود.
یعنی طبیعتاً در این حوزه ما آثاری رو داریم تولید میکنیم و به طور منطقی نیاز به یک رویدادی دارن که در کنار هم دیگه برای مخاطب ارائه بشن و توسط یه هیئت کارشناس داوری و ارزیابی بشن.
بله.
با توجه به اهمیت این حوزه، چه در نظر بگیریم چه مخاطبمون بزرگ سال باشه و چه مخاطب کودک و نوجوان، قطعا و قطعا ضروری است که ما این بخش رو جدی بگیریم و به نظرم میرسه هنوزم تا رسیدن به مرحله‌ای که ما بگیم تولید انیمیشنمون به سطح قابل قبولی رسیده هنوز فاصله داریم.
بله.
و خب یه فکری باید کرد در موردش. اگر اجازه بدی برای که این بحث در واقع اول حرفمو بتونم کامل بکنم، یه اشاره‌ای به چند تا نکته بکنم از در واقع مجموع حرفایی که زده شدیم. من نظر شخصیم اینه، هر اثر هنری به خصوص در حوزه سینما و تئاتر نیازمند یک اولویت اوله و اونم جذابیت.
بله.
به هر حال ما هممون اینو در واقع فکر میکنم یک پیش فرض، شما وقتی که با یه اثر هنری مثل انیمیشن یا یک فیلم یا یک سریال یا حتی تئاتر نمایش مواجه میشی، طبیعتاً بچه اولش اینه که به نیت در واقع سرگرم شدن سراغش میری.
درست.
مرحله بعدی در واقع دریافت پیام مد نظر متن و کارگردان و حالا
همون تفکر و تعقلی که راجع بهش صحبت.
من کارهای زیادی رو در سینمای ایران و سینمای جهان میتونم اسم ببرم که شاید شما تو بار اول یه برداشتی خواهی داشت و یک در واقع سطحی از در واقع اون مفاهیم رو دریافت کنی.
بله.
که در رویدادهای بعدی، در مواجههای بعدی با اثر، چیزهای جدیدی یا بهتر بگم در سطوح بالاتری عمیق‌تر در واقع دریافت مفهوم میکنی و مواردش زیاده که در واقع نهایت یک چیزی از اون اثر هنری در ذهن و روان مخاطب تهنشین میشه، تبدیل میشه به مجموعه ای از در واقع داشته های ذهنی.
درست.
برای زندگی کردن. بنابراین پس اینم در نظر بگیریم، هر در واقع تو حوزه انیمیشن به ویژه با هر مخاطبی جذابیت خیلی مهمه، چیزی که تو حرفای آقای شجاعی هم بود. انیمیشن جدا از سینما نیست، یعنی در واقع در یک چیزی حداقل میدونم که
امروز که دیگه بخش مهم سینمای جهان داره. بله. اصلا پویانمایی انیمیشن داره،
اونم روایته. شما کارهای 20 سال اخیر رو که نگاه بکنید میبینید که قصه گویی و روایت جذاب باعث اصلا توجه ویژه مخاطب شده. یعنی شما پدر 40 ساله، پدر 35 ساله رو میبینی که مشتاقتر از دختر یا پسر 4 سالش داره کار رو میبینه. موارد زیادی هست. بنابراین ما اگر بتونیم هم خوب قصه بگیم و روایت کنیم، حالا داستان مورد نظرمون رو، مخاطب خود به خود جذب این کار میشه. و بعد به این نقطه از حرف من میرسیم که اقتصاد حوزه انیمیشن هم اقتصاد متعادلی خواهد شد. اگرچه که میگم در حوزه اقتصاد انیمیشن نمیتونیم جدا از ساختار کلی سینمای ایران در واقع حکمی صادر بکنیم، یا بخوایم مورد ویژه و منحصر به فردی رو مخصوص و ویژه انیمیشن در نظر بگیریم. من به نظرم میرسه که اون بحث روایت و قصه گویی به همون اندازه اهمیت داره که استفاده از تکنیک های روز، از مهارت های در واقع لازم، حالا در واقع سیستم های جدیدیه. موجی اتفاق افتاده، حداقل تو این 10-15 سال اخیر میدونم سینماها تجهیز شدن، عرضم بزرگتون ابزارهای اومده، متخصصین جدیدی در واقع تربیت شدن. اما اگه اجازه بدید من از این مثال استفاده بکنم راحت منظورم برسونم. در واقع بروز رسانی تجهیزات سینما و استفاده از ابزار جدید مثل مرتب کردن و تمیز کردن خونه است. یعنی شما سالی یه بار خونتون رو تمیز نمی کنید، شما بالاخره هفته‌ای بستگی به حالا به مشغله و فضای خونتون دارید، بالاخره دو سه روز یک مرتبه باید یه دستی به سرگوش خونه بکشید. اگر زباله جمع شده، اگر گرد و خاکی وجود داره، اگر نامرتبی اتفاق افتاده، اینا رو دائم رصد بکنید، مرتبش بکنید تا خونتون به طور نسبی از یک نظم و ترتیبی کامل در واقع برخوردار بشه. تجهیز کردن و مجهز کردن در واقع اون زیر ساختای سینما که حالا بخش انیمیشن هم زیر اون زیر بخش اون محسوب میشه، به نظرم حکایت همون تمیز کردن خونه رو داره. این که حالا مثلا ما 5 سال پیش دستگاهی وارد کردیم، حالا بمونیم تا 10 سال بعد که حالا یه سیستم جدیدی اومده یا پولمون فراهم شده ما بریم سراغش، با توجه به چیزی که در اهداف تصمیم سازای حوزه فرهنگ و هنرمون هست و بزرگان این مملکت روش تاکید میکنن و اونم فرهنگ سازی برای مخاطب ایرانی و مخاطب خارج از مرز هاست، به نظرم کفایت نمی کنه و ما به نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری داریم. و هر چقدر در این راه، ببینید من عرض میکنم خدمتتون، تاکید میکنم رو واژه سرمایه‌گذاری، این هزینه نیست. یعنی جدا آرزو میکنم یه روزی ذهن همه مدیران خدوم در واقع حوزه فرهنگ و هنر به این ذهنیت برسه که این هزینه نیست، این سرمایه گذاری است برای تولید و آفرینش در واقع میشه گفت محصولات فرهنگی و هنری که امیدوارم به این سطح دسترسی پیدا کنه
انشاءالله. خب حالا با روایت هر دو عزیز که امسال تجربه حضور در جشنواره فیلم فجر داشتن، نمیدانم شما موافق هستید یا نه، اما کماکان بر این دو واژه تاکید دارن که مهمترین و بزرگترین جشن سینمای ما در قالب جشنواره فیلم فجر داره تعریف میشه. حضور آثار انیمیشن از جمله شمشیر و اندوه رو تا چه حد مفید میدونید، چه در حوزه معرفی، چه اگر انشاءالله ما شکل رقابتی رو بخوایم شاهد باشیم، یا اصلا فکر میکنید که صرفا فقط این آثار حضور دارن که تا همون بخش تنوع، بخشی که کلید واژه مسئولان و مدیران است، رو فعلا نمایندگی بکنه. جام شجاعی اول با شما همراه باشیم.
در مورد انیمیشن های دیگه که حالا در جشنواره هستن، من خودم شخصا انیمیشن ببه قهرمان رو همراه با هم خود آقای رحمانی و خود آقای مهرابی رفتیم و دیدیم دادی حتی که واقعا باید در جایگاه خودمون لذت می‌بردیم، لذت بردیم، اثر جذابی بود، هم از لحاظ بصری هم از لحاظ روایی.
بله.
سعی کرده بودن واقعا به اون استاندارد برسن و همون سعی که ما کردیم، حالا ما چیزی فراتر از این قضیه نبودیم. خیلی جذاب بود برای حالا میشه گفت یعنی میشه مثلا انیمیشن ببق قهرمان یه مقدار تارگت هدف هدف بازی هدف سنیش یه مقدار کمتر بود، برای سن بیشتر کودک و نوجوان طراحی شده بود.
درست.
و ولی لذت بخش بود، همونطور که اگه بخوایم از لحاظ اقتصادی بهش نگاه کنیم، خب بالاخره بچه‌ها پدر مادرها رو میکشونن سینما و باعث این و خیلی جذاب‌تره اینکه خود یک کودک هی به پدر مادر اصرار کنه که آقا بریم سینما فلان چیز اومده. و حتی توی میگم تو انیمیشن‌های قبلی مثل بچه زرنگ این رو حتی من خودم چون تو سینما بودم بیشتر میدیدم که همه بچه‌ها بیشتر پدر مادر رو مجاب می‌کردن که بیم. اگه بخوام بگیم که آیا به حد اعلای خودشون رسیدن یا ما رسیدیم، میشه گفت نه، خیلی راه، همچنان هممون خیلی راه داریم و یه فاصله نمیشه الان دیگه نوجوانا و کودکا رو خیلی، یعنی انقدر از لحاظ هوشی، از لحاظ تکنولوژی که دم دستشون هست، خیلی آثاری رو دارن به صورت کاملا رایگان مثلا تو ایران دنبال میکنن که از لحاظ چه از لحاظ داستانی چه از لحاظ بصری همچنان فاصله خیلی زیادی با ما داره.
بله.
و اینجوری که ما رسیده باشیم اصلا نیست، ولی در تمام آثار میشه اینو دید که تلاششون رو کردن. حالا یه سری تیم ها کوچیک‌تر بودن، یه سری تیم ها بزرگتر بودن نسبت به اون زمانی که گذاشتن و اون حالا هزینه‌ای که کردن، تونسته بودن تا اون جایی که باید رو پیش برن، ولی یک مسیر خیلی بلند داریم در برابر حالا اون شرکت‌های خیلی بزرگتر و سرمایه خیلی بزرگتر. ولی میگم از لحاظ نیروی انسانی واقعا تا حد خیلی زیادی پیش رو هستیم و اصلا یه مقدار، ولی از لحاظ سرمایه گذاری واقعا خیلی فاصله داریم. یعنی چیزی که ما به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه میکنیم شاید فقط تو بخش تبلیغات اون آثار بزرگ جای دارن، آثار بین‌المللی خدمتتون عرض میکنم، یعنی همون حد سرمایه گذاری که میشه روی کارهایی که حالا خیلی بچه‌ها بیشتر پیگیرن، چه در سینما چه در حالا بخش تلویزیون. موضوع اینه که انقدر اون سرمایه اون کارها زیاد است و بیشتر سرمایه دارن حتی بیشتر میکنه، یعنی الان شاید سرمایه انیمیشن تو دنیا سرمایه فیلم خیلی بیشتر شده باشه.
بله بله،
بازه مخاطبش خیلی بیشتر کرده. حالا خیلی جالب تره که از اونجایی که دیدن نوجوان و کودک خیلی حتی بازی رایانه‌ای واسه شون جذاب‌تر شده، حتی این مبلغ سرمایه‌گذاری تو بخش گیم خیلی بیشتر از بخش سینما شده.
درست.
یه جورایی ردش کرده، چه از لحاظ فروش و چه از لحاظ سرمایه‌گذاری. و ولی خب میشه گفت هنوز توی ایران شاید انقدر جدی بهش نگاه نشده. یعنی ما اگه 33 تا اثر توی جشنواره 42 داشتیم، چه خوب میشد برای بخش برای سال بعد 10 اثر می داشتیم. این هی روند رشدی داشت و افراد هم سرمایه گذاران بیشتری مجاب می شدن برای سرمایه گذاری و تعداد انیمیشن های جذابتر هی بیشتر می شد. همین که واقعا بیننده رو سوق می دادیم به این که سلیقه خودش رو با سلیقه که چیزی که تو بخش بین الملل هست نزدیکتر کنه و این چه جذابتر می شد.
با این رویکرد شما که 100% موافقم، اما هنوزم متاسفانه حداقل میان بخش خصوصی متاسفانه رو اجازه به تسامح به کار ببرم، چون